بسم الله الرحمن الرحیم. و کذالک قوله یوم یکشف عن ساق، ای عن امر عظیم من امور الاخره، و یدعون الی السجود. فهذا تکلیف و تشریع فیهم، فمنهم من یستطیع و منهم من لا یستطیع، و هم الذین قال الله تعالی فیهم و یدعون الی السجود فلا یستطیعون، کما لا یستطیعو فی الدنیا امتثال امر الله، امتثال امر الله بعض العباد که ابی جهل و غیره. فهذا قدر ما یبقا من الشرع فی الاخره یوم القیامه قبل دخول النار والجنه، فلهذا قیدناه والحمد لله رب العالمین. و کذالک عطف بر فرمایش قبلیشون که بقای تکلیف در آخرت در مقامی از مقامات عرض کردیم که به کار تکامل برزخی میاد، اونی که راجع به بله و مستضعف و مجانین و این گونه اطفال و اینها فرمود که اونها در سعید واحد تا آخر فرماششون جمع میکنند و نبی از خودشون مبعوث و چه و کذالک، شبیه به اون حرف، مانند اون حرف که اونها یعنی اطفال، صغار، مجانین، اینها مأمور به تکلیف میشوند و در اون سعید واحد کسی از خودشون مبعوث میشه، اونها رو دعوت میکنه، بعضی ها میپذیرن اون نور را، بعضی ها نمیپذیرن، اونطور که فرمود. و کذالک برای بزرگان پیش میاد. الانه حرف اینه که بقای تشریع در آخرت، منتها آخرت را مراتب است دیگه که عرض کردیم، اینها برای تکامل برزخی، تشریع برای بزرگها هم پیش میاد. و کذالک شبیه همون حرف راجع به صغار و مجانین، قوله یوم یکشف عن ساق درباره بزرگ سالان، بزرگان، اونهایی که مثل صغار و مجانین اینها نیستن، در اینجا مکلف بودند و عمل نکردند، در اونجا هم همینطور. یوم یکشف عن ساق، حالا ایشون اینجا یوم یکشف عن ساق را که امر الهی مکشوف میشه، یوم تبل السرائر میشه و بصرک الیوم حدید میشه، از حجاب ها در میان تا اندازه برایشون خلاصه روشن میشه، این یکشف عن ساق را به این معنا ایشون اینجا میگیرن، به صورت متعارف این عبارت یکشف و انساق مثل آستین بالا زدنه، کشف ساق مثل آستین بالا زدنه، که میدونید که آدم میخواد کاری را پیش بگیره انجام بده، آستین را که بالا بزنه دست آزاد، راحت در آمد و شدش، اینکه دیگه خود آستین رو باید بیاره ببره دیگه، خستش میکنه. یا مثل این که میفرمودن عبارات دارن که دامن به کمر زد، برای اینکه به لباس بلند، بله اینها با این لباس بخواد که راه بره، خب باید این لباس را، پا باید این لباس رو ببره، هرچه حجاب قلیستر خسته میشه، این تو هوا راه میره، این طوری که توی هوا رو زمین راه میره، اینطوری که نمیتونه که تو آب رو زمین راه بره، اون آب غلیظتره، باید بشکافه، باید بجنگ قهرن. بعد این دامن بالا زدن اینه که خب کشف ساق، و همچنین الان هم افراد صحرایی را، مردم کار را، اینها را دیدید که وقتی میخوان برن بیابون، میخوان برن سر کارشون، مزرعهشون، اینها ساق را، لنگه شلوارشون را، اینها را جمع میکنن، جمع میکنن به بالای زانو، کشف ساق میکنن. این کشف ساق که جمع میکنن ازارشون را و بالا میزنن، این حکایت میکنه از سنگینی کارشون. آقا همون در را ببندید کافیه، بیش از اون دیگه اون حریف اونها نیستید. و بله، این کشف ساق مثل آستین بالا زدن، بلکه دست آزاد باشه، پاها آزاد باشه، این معلومه که کار سنگینیه. بعد اینها کنایه از این کار سنگین. اینطور که مثلا در ظواهر این تفاسیر اینها و درستم میفرمایند. بعد ایشون حالا اینجا یوم یکشف و انساخ را که اون امر الهی مکشوف میشه، آشکار میشه، یه وجهش اینی که میفرماد و کذالک قوله یوم یکشف و انساخ ای ان امر عظیم من امور الاخره و یدعون الی السجود. حالا اینها در عوالمشون، مقاماتشون، حالاتشون بر روایت داره اینها که یدعون الی السجود، روایت اینطور داره که پشت بعضی ها مثل تخته پولاده، مثل خم نمیشه اونجا که اینها یدعون الی السجود، به اینها میگوین سجده کنی، اینا لا یستطیعون اون. چرا لا یستطیعون اون؟ اصلا پشت و زهرشون مثل یه تخته پولاد، اصلا خم نمیشه. بلکه اینجا هم همینطور بود، اینجا هم به رکوع و سجود نمی رفتن و اونجا هم بیانگر حال اینجایشونه، اینجا در پیشگاه ملکوتشون، خدایشون رکوع و سجود نداشتن، تواضع و تذلل نداشتن و اینجا متکبر بودن و گردنکش بودن و همین حالت خودشون را اونجا میبینن که لایستتی اون عرض کردم حدیث است که میشود زهرشون مثل تخته پولاد که نمیتونن رکوع کنن. و یدعون الی السجود فهازا، هازا مشار الیهش مصدر مستفاد از یدعون، فهازا یعنی این دعا، فهازا تکلیفون که به اینها میفرماید که سجود کنی، یدعون الی السجود، فهازا این تکلیف به سجود، دعای به سجود، تکلیفون و تشریعون فیهم، لذا فرمود و کذالک فمنهم من یستتی و منهم من لا یستتی. اونها که اینجا اهل سجده بودن سجده میکنن، اونها که اینجا پشتشون تخت فولاد بود اونجا همینطوره. و هم الذین قال الله تعالی فیهم و یدعون الی السجود فلا یستطیعون، یعنی لا یستطیعون از سجود، کما لا یستطیع فی الدنیا امتثال امر الله بعض العباد که ابی جهل و غیرهی. بله، فهازا قدر و ما یبقا من الشر فی الاخرت یوم القیامه قبل دخول النار و الجنه. همونطور که بعد رسوندم اینها به کار تکامل برزخی میان که پیش از دخول نار و جنت، اونطوری که پیشتر اشاره کردیم که در سوره مبارکه هود سرانجام عاقبت امر بشر را بر دو قسم کرده که یا سعیدن یا شقی. ولی دیگه اونجا تثلیث نیست، در سوره مبارکه تثلیث مقربین و اصحاب یمین و اصحاب شمال هست، سه فرقه. اما سوره هود دیگه سرانجام می شود دو فرقه دیگه، یا شقیان یا سعید، و بهشت است و جهنم اینطور اینجور. و فرماشات دیگر مال مقامات دون این مرتبه هست. فهازا قدر ما یبقا من الشر فی الاخره یوم القیامه قبل دخول دخول النار و الجنه. باز دوباره می فرماد فلهازا قیدنا اینجا، فلهازا که اونجا هم فرمود و انما قیدناه به دخول، اینجا هم فرمود باز همون حرف را که فلهازا قیدناه به قیدناه. والحمد لله رب العالمین، بلکه اختفاعا به قرآن کریم و آخر و دعواهم در بهشت، آخرین حرفشون ان الحمد لله رب العالمین، بله که هم میکنن خدای را که ما اهل سعادت بودیم، رستگار بودیم، به فرمان الهی تن در دادیم، اوامرش را امتثال کردیم، چه که حالا به اینجا رسیدیم. الحمدلله و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. اینجا هم والحمدلله رب العالمین که این حقایق را به ما یاد داده، ما را توفیق فهم این حقایق داده، چون الحمدلله که در آخر هر امری کاری واقع شده مثل بسم الله در اول هر سوره است. بسم الله اول هر سوره چگونه مربوط به اون یعنی تقریبا یه اشاره و مجموع و خلاصه اون سوره است، و این اولش الحمد، اولش تسمیه، آخرش هم که تحمید است به همین صورت، باید این اول و آخر را به این نحوه. بعضی از تراجم قرآن را دیدیم که آقای مترجم این 113 بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره را که معنا کرده بسم الله الرحمن الرحیم، به وفق اون سوره بسم الله را معنا کرد. یعنی 113 سوره توبه که بسم الله نداره، 113 وجه بسم الله الرحمن الرحیم را معنا کرد به وفق بله اون سوره که این آیه مبارکه بسم الله تابلوی اوست، لوح اوست، سرلوحه اوست، و بگیم که حکایت از اون میکنه. هر یک در هر جا یه برداشت و خلاصه اشاره از سوره گرفته بر بسم الله، که خدایی که رحمان است در اون سوره چه کرده و رحیم است چه کرده، و الله است که تجلیات اسماء و صفاتش در اون سوره چگونه خود نشون داد. غرض هر بسم الله را به وفق اون سوره معنا فرمون. این اول، آخر هم همینطوره. آخر که الحمدلله رب العالمینه، به وفق اون چه که گذشته. اونجا بهشتی ها آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، ایشون هم به همین مناسبت که کم حرف نبود، این همه فرماشات، این همه مطالب آورده، بله الحمدلله رب العالمین که هدانا علی ذالک و این حقایق را روزی ما کرده اینطور. و اینما یدعون الی السجود یوم یکشف عن ساق الامر الهی و الی الانقیاد لله مع عدم امکان صدوره ممن لم یسجده فی الدنیا و لم ینقد انقاد ینقادو، بله منقادش نبود، اطاعت نکرد، و لم ینقد لامر رب السماوات الاولا الزامن لهم و حجتن علیهم و تسکیرن لهم انهم ما قدرو. ما نافیه که ان یسجدو فی الدنیا کما لم یستطیعو ان یسجدو فی العقبا. دیگه اینها مراحل ارائه دادن و نمایش ها و بروز و ظهور ملکات اشخاص و یوم اون سلطان یوم تبل سرائر هر کس در اونجا مکشوف شدن و این گونه بله فرمایشات که در پیرامون این آیات باید آورد و اینها امهات و اصولیه که مثلا به معاد بهار رجوع بفرمایید، روایاتی که در مقامات انسانها و اهل بهشت و مراتب بهشت و مراتب یعنی درکات جهنم و درجات بهشت و این حال که روایات میبینید، اینها مفاتیحی هست برای حل اونچرا که از بیت وحی و عصمت صادر شده است. فلا یستحقو، اینهایی که بله اینهایی که اهل سجده و عبادت و اینها نیستن، فلا یستحقو الجنت، اینها بله اینجا نونشو به چه مناسبت اینجا نونشو برده، فلا یستحقون الجنت، میبایستی باشه بله. حال اینجا الان به خاطرم به چه مناسبت اینجا نون افتاده، فلا یستحقو اونها اونهایی که سجده نکردن الجنت، میباید با صورت نفییه، فلا یستحقون الجنت به صورت نفییه، به صورت نهیه فلا یستحقو لا یستحقون الجنت ولم ینقد لامر دیگه و انما یدعون الی السجود و ما قدر ان یسجد و فلا یستحقون الجنت، چه جای انداختن نونه و باشه کما لم یستطیعوا ان یسجدوا فی الهون، چه ربطی داره اونجا لم داره لم یستطیعوا، اینجا نتیجهش فلا یستحقون الجنت، چه نسب چه ارتباطی داره فلا یستحقون الجنت و من سجد فی الدنیا و انقاده یسجدوا فی الاخره و اجاده کار نیکو کرده فاستحق الجنت و اخلص من النار، یا بفرمایید که اخلص من النار و اخلص من النار و نجی من عذاب المنتقم و القهار. اللهم اجعلنا من الفائزین به جنتک و ناجین که من عذابک، الانجا مثلا نجا هم بخونیم اخلص و نجا من عذاب المنتقم و ناجین من عذابک و الحمد لله وحده و الصلاة على خیر خلقه بعده، که دیگه بعد از حق سبحانه بهترین خلق بله از خدا که در آمدیم به خلق رسیدیم بهترین خلق است، و الصلاة على خیر خلقه بعده. بازم بخونیم فصل حکمت نبویه فی کلمت عیسویه. خب حالا می‌فرماید که خیلی از این بزرگان اعظم اینها نبی بودن دیگه، اکثر این 27 کلمه نبی بودن، فقط فصل لقمانی که برسیم بله درباره حضرت لقمان ایشون باز از این انبیایی که اسم برده بزرگان کلماتی که اسم برده بله ظاهرا همین حضرت لقمان و الا بقیه که همه نبی بودن، حالا چه اختصاصی که این جناب را حضرت عیسی علیه السلام را برای ایشون بوده باشه حکمت نبویه، بله این قهرن یه مزید اختصاصیه و اون جهت مزید اختصاصش اینه که میدانی که رو جنبه غلبه روحانیت این جناب اکثر فرموده های ایشون دستورات ایشون الان هم حالا همین اناجیلی که هست ولو اینکه دست برده هست و تحریف شده است یا روایاتی که از اهل بیت عصمت و طهارت از زبان حضرت عیسی مسیح علیه السلام هست، میبینید که همه صورت نبوت انبائی داره نه صورت نبوت تشریعی اکثر، بلکه صورت نبوت تشریعی میدانیم که مربوط به احکام حلال حرام اینهاست و نبوت انبایی را التفات فرمودید که مربوط به اصول معارف، مربوط به امور ورای تکلیفات شرعی حلال و حرام و مثلا احکام خمسه و اینها بوده باشه و حضرت عیسی مسیح ایشون به این نحوه اینطور که ایشون غالب فرمایشاتشون اون نبوت انباییه، به این جهت این جهتش غلبه داره و عنوان فرمود حکمت ایشون را به حکمت نبویه فی کلمت عیسویه و فرمایشات شیرینی که در این فصل داره. و حالا این فصل هر یکی میبینید خودش رساله‌ای و کتابی و درج معارف و حقایق، و هر یکی از این فصول میبینید هر دم از این باغبری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد، به خصوص در این فصل عیسوی هم که فرمایشاتی دارد. فصل حکمت نبویه فی کلمت عیسویه. انما نسب الحکمت نبویه الی کلمت عیسویه لانه علیه السلام نبیون به نبوت الامه، یعنی نبوت چه فرمودی؟ انبایی، به تعبیر دیگر نبوت تعریفی. اینا اسماش بود دیگه، انبایی، تعریفی، عامه. بله بازم اسماء دیگر هم دارند که بنده حالا حافظم روحی نمی کنه که برای این مقام این فرمایش این تعبیرات را دارند که این معنا ورای نبوت تشریعیه، اون نبوت تشریعی که باید طرف مبعوث من عند الله به احکام تکلیفی بوده باشه و نبوت تشریع که الان نداریم، کسی نمیتونه کسی بگوید که من نبی بعد از خاتم نبی مشرع بوده باشم، این دیگه راه نداره، معنا نداره. هر کسی ادعا کنه متنبیه، بله کذب محضه. اما نبوت انبایی فرمودید که نخیر، وقف عامه، هر کسی که به وادی ولایت قدم نهاد به اندازه سعه وجودیش به اقتضای عین ثابتش به او میدهند و میگیرد و عالم و عارف به اسرار بسیاری از موجودات میشه، چه بسا در مراقبات چیزهایی به او بدهند و در اون مقام طهارتش و سیر و سلوکش در مناماتش چیزهایی بهش بدهن و هاکذا در مشاهداتش چیزهایی بیابه. این انباییه. لأنه علیه السلام نبی جان به نبوت الامه، به این معنای انبایی، نه نبی عامه برای عامه مردم، از اینجور چیزها که حالا رو اصطلاح قوم باید صحبت کرد، ازلن و ابدن. و به نبوت الخاصه هم که علاوه بر این که نبوت عامه داشت، چنانچه میبینید فرمایشاتشون نوعا اینطوریه، نبوت خاصه چی باشه؟ نبوت خاصه تشریعیه، تشریعی هم که داشت. و به نبوت الخاصه هین البعثه لذالکه انبعه ان نبوتهی فی المعهد، بله لذالکه انبعه ان نبوتهی فی المعهد به قولهی و آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. و باز و انبعه فی بطن امهی ان سیادته الازلیه که فی المعهد ینتقو، بله بله و بلکه قبل از مهد و انبع فی بطن امه ان سیادته الازلیه به قولهی به مادرش گفت که لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، أي شيدا على القوم، ولذلك غلب عليه الإنباء، الإنباء عن أحوال الروحانيين، وكانت دعوته إلى الباطن أغلب، که خودش هم خود اون جناب هم در ریاضتهایش در بله اون تو در شرح حالش اون مقداری که جناب وصی علیه السلام در خطبه هاش فرمود که در نهج داره، در روایات راجع به جناب عیسی مسیح داریم، دعوت او الی الباطن اغلب و قیل انها من نباین بو. خیلی خوب، این هم قیل. حالا یکی از این شراح، من درس کردم اینجا دیگه یاد داشتی الان ندارم و نمیدونم از کی باشه و نگاه میکردم فرصت نشده، این آقا مثلا یا نابلوسیه یا ملا عبدالرزاق کاشیه، جامیه، این آقایانی که خیلی شرح نوشته شد دیگه برای این کتاب. بعضی ها فرمودن که این نبویه، نه این که الان ما نبعه گرفتیم و انبعه اخبره آمدیم گفتیم نبوت انبایی تعریفی، بعضی از آقایون نبویه را محمود اللام نگرفتن، ناقص گرفتن، ناقص واوی، مثل دعایت او گفتن نباین بو، از نباین بو مثل دعایت او گرفتن. و قیل انها من نباین بو مثل دعایت او، غیر محموزن، من نباین بو غیر محموزن، بلکه هست ناقص واوی. بله، حالا اینجا این حاشیه بنده این مقدار یادداشت دارم نوشتم که دعایت او ناقص واوی، حالا این را درست میگیم، حالا قائلش رو اینجا نام نبردیم، به معنا ارتفع نبا، ارتفع لارتفاعی الی السما کما قال تعالی بل رفعه الله الیه. خیلی، حالا ولیس المراد، برگشتیم به حرف اول، حرف قیل را در اسنا آوردیم، ولیس المراد به نبوت ان نبوت تشریعیت التي هي مشترکتون بین الانبیاء، اون نیست، لیلزم و اشترا کهم فیها، بل المراد بها ان نبوت الامت الازلیه، چون این معنا رو ایشون، چون اون نبوت تشریعی الان میفرماد، اون نبوت تشریعیه ازلی ابدی تشریعیه، میدونید که مال خاتم مطلق است، حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، اون تشریعیه. بله، اما البته ایشون مطلقا که قطب الاخطاب است و سید انبیا هست و خاتم انبیا است و پیشترها در فصل آدمی و فصول دیگر گفتیم که تمام اولیا، تمام انبیا، چه در احکام، چه در نبوت تشریعی و چه در نبوت انبایی، همه از مشکات مقام ختمی استضاعه می کنن. اون یک اصل مهرس، بعد از اونی که در فصل شیشی گفتیم ختمیت رو مراتبه، حالا حرفشو می زنیم به این لحاظ. ولا اشتراک لأحد من الانبیاء والاولیاء فیها، در این معنا باز ختمیت مطلقه نه، الان خودش استثناء میکنه، میفرماد لأن نبوت الامه نتیجه الولایه، که میدونیم نمیشه بی ولایه، نبوت خاصم نمیشه، امم نمیشه، والانبیاء والاولیاء لا یأخذون الولایه الا من مشکات هی. بله، اینها همه انبیا، اولیا، اینها همه از مشکات مقام ختمی باید بوده باشه. بله، و هو صاحب و هذا المقام، مثلا مشکات حضرت عیسی میگیرن، و هو صاحب و هذا المقام من مشکات هی، حضرت عیسی که صاحب مقام قضاییه، و هو صاحب و هذا المقام ازلن و ابدن له خاتمیت هی. خب حالا لخاتمیت هی رو می فرمایید، این خاتمیتش یعنی چه؟ می فرمایید لخاتمیت هل جزئیه، لال خاتمیت هل کلیه، چون راه نداره بگیم لخاتمیت هل کلیه، اون خاتمیت کلیه مال حضرت ختمی مرتبت است. چون این مباحث رو پیش داشتیم گفتیم دیگه، نمیشه که این حرف رو بگیم. کما مره چیه؟ کما مره فی الفصل ثانی. بله آقا، کما مره فی الفصل ثانی. که فصل شیسی صفحه 108 و 109 کتابمون، بله اونجا که رجوع بفرمایی میبینید که خاتمیت مطلقه محفوظ و خاتمیتی که برای غیر از مقام حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم میآوریم، بله برای دیگران خاتمیت جزئی است مطابق مقاماتشون. و اون اشاراتی که در باره خاتمیت و اون حاشیه شریفی که از جناب آمیز محمد رضا قمشهری به عرض رسوندیم، اون وقتم خلاصش رو تقدیم داشتیم و آگاهی داریم. پس آقا حرف روشن شده که اون من مشکاتهی، من مشکات حضرت عیسی به لحاظ خاتمیتش، اما خاتمیت جزئیش. فلهون نبوت الامت الازلیه بالاصاله و غیرهی و غیرهو غیر از حضرت عیسی، لا یتصف بالولایت والانبا الا عند تحصل شرائطها، کما ان نبینا صلی الله علیه و آله نبی ازلا به نبوت تشریعیه و غیره من الانبیا لا یکون نبی الا عند البعثه. حالا ایشون اون حرفا باز محفوظ باشه که اینجا ظاهر عبارت، خب از اونی که نبوت عامه ازلا و ابدا ختمی است، مرتبه ختمی داره، ظاهرش حضرت عیسی میشه، بعد عبارت اینجا بخویم جمود کنیم، اما نه خیر. همونطور که پیشترها گفتیم جناب خاتم مطلقا در تشریعی و نبوت انبایی مطلقا خاتمه، اون اصل را که در فصل شیشی فرمود محفوظ بعد از این حرفا. لا یکونو و غیره من الانبیا لا یکونو نبیگن الا اندل بیسه، و لحاظ سر جعله، یعنی شیخ جعله حاضه الحکمته بعد الحکمت القدریه، که عزیریه بود، فصل قبلی بود، بعد الحکمت القدریه، لأنه به صورت شن، لأنه بیان، نه شیخ، لأنه شیخ بیان الولایته فیها، یعنی در حکمت قدریه، لأنه شیخ بیان الولایت فیها، در عزیریه در قدریه ولایت رو عنوان فرمود، که کأن این رو مکرر داشتیم که هر فصلی که داره بله تموم میشه و فصل بعد که داره عنوان میشه، این فصوص در ترتیبشون یک نحوه ارتباط و سنخیتی بینشون هست در نزد و نظم و چینششون. و هرچند به حریم قرآن کریم و اینطور او را مورد مثال قرار بدیم، عرض رسوندیم که چنان که جناب تبرسی در تفسیر مجمع از هر سوره که به سوره آمده یه وجه تلفیقی در بیان این سور به بیان نزول انزالی قرآن بیان می‌فرماد، نه به بیان نظم تنزیلیش، اون تنزیلی که 23 سال بود و متفرق، اما به اون نظم انزالیش که انا انزلناه فی لیلت القدر، اون نظم اون انزال کلیش و بیان نظمی که ایشون میفرماین در مجمع، بیان نظم انزالی سوره، دفعی وارد شدنشه، فی لیلت القدر نازل شدنشه، یک بارگی، نه اون تدریجی تنزیلی نجومی 23 سالگی، اونها که آیات پراکنده نازل شدن و جناب رسول الله به کتاب وحی آیه که نازل می شد، سوره که نازل می شد، به ایشون می فرمود که این آیه را در اونجا قرار بدید، این سوره بعد از اون سوره که این تنزیل را به مطابق انزال در می آورد. بله، مثل این که یه کتابی به دست کسی بدهن و این کتاب مطالبی داره و نظم این کتاب در دست او محفوظه، بعد به پیش آمد یک مطلبی یه حرف آخر این کتاب رو برای اینها القا میکنه، بعد یه حرف مطلب دیگه پیش آمده، یه مطلبی از جای دیگر این کتاب، و دوباره این حرفا که در میان مردم منتشر شد در مقام جمع اون حرفا به اونها میفرماید که بله اونی که اول گفتم مال آخر اون کتابه، اونی که اونجا گفتم مال پرونجای کتابه، به این صورت انزالی را با تنزیلی باید فرق گذاشت که نظمی بیان نظمی را که جناب طبرسی میفرماید در مجمع بیان نظم انزالی قرآنه، که روایاتی که از رسول الله این آیه را این سوره را فرونجا قرار بدهید، این معید فرمایش جناب طبرسیه که چون پیش آمده دیدم خودم اندگان خدا، خدا رحمتشون کنه، بله خیلی بنده خدای فریاد و فغان میکرد که بله ایشون ایشون اشکال داشت به مرحوم طبرسی که ایشون اینجا میگوید این سوره برای چه بعد از اون به اونجا اون از این فرماشات نظم صبر را که بیان میکنه، او اشکالش اینه که آخرین سوره که بله کی نازل شده بعد از فلان سوره و چطور اینها این بعد از این نازل نشده که ایشون این فرماشات میفرما، و این بنده خدا غفلت داشت از اون ترتیب انزالی و نزولی و تنزیلی که اینطور به عرض رسوندیم. باری لأنه شیخ بیان الولایت فیها در حکمت قدریه و جعل لها، لها یعنی برای ولایت، و جعل لها النبوة العامة و تکلم علیها به ما قدر الله، خداوند اونطور تقدیر فرمود، فأردفها بله فأردفها، این ضمیر ها اردفه ها را بزنید به نبوت عامه، که اردفه ها این نبوت عامه را بعد از ولایت آورد، اون نبوت عامه مال این فصل، بعد از اون ولایت مال قدریه هست، بله مال عزیریه هست، که اردفه ها یعنی این نبوت عامه را به ردیف عزیریه، فصل عزیری آورده، لیتکلم علی بعض خواص ها یعنی بعض خواص نبوت عامه، که حالا عنوان کرده که اون ولایت رسید به نبوت عامه، حالا میخواهد که بعض خواص نبوت عامه را بیان بفرما، علی بعض خواص ها فی الکلمت ایسویه والله اعلم. نظم 5-6 بیت گفتار شیخ، ابتدای فصوص خیلی جاها شعری عنوان می بود و چه شعری نو چه خوش، ان ماء مریم او ان نفخ جبرینی، یعنی جبرئیل که یکی از لغات جبرئیل شرح سید علی خان، شرح کبیر سید علی خان بر صمدیه، اونجا لعله را، لعله حروف مشبه بالفعل، اونجا 12 وجه لعله را عرب میخونن لغتشو، مثلا از اون جمله لعله لغنه که لام بشه نون تعبیر، جبرئیل جبرین، لغت داریم مشابه داریم، ان ماء مریم او ان نفخ جبرینی فی صورت البشر الموجود من تینی تکون الروح، تکون الروح فی ذات متحرت من طبیعت تدعوها به سجینی. بعد میاد برقی بعد ستون دوم، روح من الله لا من غیره فلذا احیا الموات و انشت طیر من تینی انشا، نه اون همزه دیگه نمیخواد بعد از اون زیاده، روح من الله لا من غیره فلذا احیا الموات و انشد تیر من تینی. شعر بعدش زیل صفحه، حتی یسه له من ربهی نسبون بهی یؤثر فی العالی و فی الدونی. شعر بعدش برای من یک به جا افتاده. کجا؟ بله اون چیز راسته. بله، لعجل ذالک قد طالت اقامته فیها فزاد علی الف به تعیینی. اینو میفرمود دیگه، روح من الله لا من غیره فلذا احیا الموات و انشد طیر من تینی حتی یصح له من ربه نسب به یؤثر فی العالی و فی الدونی. صفحه بعد، الله طهره جسما و نزهه روحا و سیره مثلا به تکوینی. حالا میپردازه به بیان اشعار. صورت شعرش، الماء مریم و النفخ جبرین فی صورت البشر الموجود من تین تکون الروح، اینطور صورت فرمایشش، استفهامان علی سبیل تقریر، تقدیره اعن ماء مریم، بله اعن ماء مریم او النفخ جبرئیل او انهما معا، که میبایستی انهما معا بوده باشه، برای تمثل لها بشرا سویا و به اقتضای طبیعت انسانی در مریم هم که ان ماء مریم و اون تمثل لها بشرا سویا از اون روح الله و از این اقتضای طبیعت بشری متکون شده حضرت روح الله. او انهما معن تکون حاضر روح، فا او به معنی الواف، او انما النفخ جبرینی، او به معنی الواف، و جبرین لغتون فی جبرئیل که جبریل، ای یکون ای بیانشه ای یکون روح الله ان ماء مریم. حالا اگر نسخه این که بالا متن داشته بود که تکون الروح تکون، بله اینجا هم آقا اگر یکونو نبود و تکون بود بهتر بود، نباید اینطور باشه. بله بنده آدم در وقت مطالعه و با این که حالا بارها برزسوندیم این بار چهارمه، بس که آقا این کتاب ها تصحیح میخواد و مقابله و عنایت میخواد، ای تکون بود اینطور باشه، تکون روح الله ان ماء مریم و نفخ جبرئیل معا حال کونهی، یعنی جبرئیل حال کونهی متمثلا فی صورت البشر. باید آقا بله نه تکبنه اون متنه با تکبنه روح تکبنه روح الله حال کونهی جبرئیل متمثلا فی صورت البشر الذی خلق من التین کما قال تعالی فتمثل لها بشرا سویا. فجسمانیته، جسمانیت حضرت عیسی علیه السلام، فجسمانیته من ماء مریم و روحانیته من نفخ جبریل. فانه یعنی جبرئیل تلقاها من الله، بله فانه جبرئیل تلقاها یعنی اون روحانیت را من الله به غیر واسطه و الغاها الی مریم. و انما قال فی صورت البشر، در شعر فی صورت البشر الموجود من تینی، و انما قال فی صورت البشر لانه ملک ظاهر فی صورت الصورت الف لام میخواد فی صورت البشریه و لیس ببشر، که قهرا ملائکه قوای عالم برای نفس مستعد که متمثل می شوند، این طور است دیگه، به صورت بشر دیگه. خیلی خوب، حالا اینی که ایشون فرمودن داره شعر رو معنا میکنه، فی ذات مطهره، مراد از این ذات مطهره کیه؟ آیا این ذات مطهره حضرت مریم بوده باشه که یک وجهش، و وجه دیگر رو که مراد از این ذات مطهره حضرت عیسی باشه؟ الان حالا وجه اول رو که در باره حضرت مریمه، و ذات المطهره یجوزو، اون یجوزوی دوم که حضرت عیسی باشه 18 خط بعد، و ذات المطهره یجوزو ان یکون مریم علیها السلام التي تطهرت من غلبت احکام طبیعت مطلقه، همچه طبیعت مطلقه چه سفلی چه الوی، او بله مطلقه من غلبت احکام طبیعت مطلقه علیها، علیها مفعول واسطه غلبه بشه، من غلبت احکام طبیعت مطلقه علیها، که احکام طبیعت برای او غالب نشده، مطلقه چه الوی چه سفلی احکام طبیعت برای او غالب نشده، او منت این اگر مطلقه بگیم، یا نه مطلقه نه، او منت طبیعت المسمات به سجین، که همون سفلیه باشه، نه سفلیه و الویه، سجین همین دنیوی اینجایی، فالمرادو می شود الطبیعت الخاصت التي هی فی المرتبت سفلا، بله که دیگه مطلق نه، و هو عالم الکون و الفساد لا مطلق الطبیعه، لذالک این عالم کون و فساد سمیت به سجین، که عرض کردیم پیشترها کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، سجن را خیلی جمعش کنیم و فشرده و تنگ و تاریک و بله اینجور چیزها بشه سجن، این را بفشاریم خیلی تنگ و تاریک بشه سجین، که سجین این لغتش مثل صیغه مبالغه این ساکت است، خاموش ساکت نخیر، سکیت مثلا اینطور، سکیت خریت در صناعت، سکیت سجین این مبالغه، بله چنین زندانه، از الاملاک و سماویه و سماوات کلها اندهو طبیعت اندشه، یعنی طبیعت انصریه و موافقه ها طبیعت غیر انصریه، پس ایشون که اینها سجین میفرماد این نشعه شهادت مطلقه همه رو میگوید، کما سیسکلو فی هاز الفصل. خب طهارت حضرت مریم سلام الله علیها از این طبیعت چگونه هست؟ و تطهرها منها خروجها عن احکام عالم تضاد لغلبت نوریت علیها، عقلش بر طبیعتش حاکمه و طبیعت او را، عقل را به این سو نکشنده، بله عقل حاکمه، ولا تجعل طبیعتک حاکمتن علا عقلک، این یه وجه یجوزو که مراد از ذات مطهره در شعر که شیخ فرمود مراد حضرت مریم سلام الله علیها بگیریم، و یجوز ان یکون ذات عیسوی، و یجوز ان یکون مراد از این ذات از ذات عیسویه التي تعلقت به روح عیسوی، فتکونو، حالا که فرمود تکون روح، فتکونو به معنی است ظهور للحدوث، و یعید ثانی را بچه دوم که ذات مطهره ذات عیسوی بوده باشه، قوله شعر بعدی شعر دوم لعجل ذالک قطالت، قوله لعجل ذالک قطالت اقامته، که لعجل ذالک چون ذات مطهره داشت قطالت اقامته، این طالت اقامته مال حضرت عیسی علیه السلام است، بله نه مال حضرت مریم سلام الله علیها، و این کان الاول و اسبق فی ذهن، بله که این طور ذات مطهره که بود که چنین فرزندی و اون پستان بود، اون زهدان بود، اون جان بود که والبلد و طیب یخرج و نباته به اذن ربه، بل خلق و خلق مرضعه مادر در طفل، دم او، نفس او، حالات او، اینها همه حالاتشون این انعقاد نطفه ها بعد میاد در فصل میفرماد. اگر به تعبیر شیخ بعد میگه شکست باشن، تندخو باشن، غضبناک باشن و حالات دیگر، اینها در فرزند اثر میگذاره و الا ماشاءالله. پیشتر برز رسوندم که جناب شیخ الرئیس رحمت الله علیه ایشون در قانون همین کتاب طب معروفش 4 فصل در این باره عنوان کرد راجع به تربیت اولاد و فرمایش فرمود و خیلی چیزها فرمود که اصلا این 4 فصل درست ترجمه بشه به روایات آیات دست آدم زبان فهم بیفته و پیاده کنه، خود این 4 فصل و یک کتاب و 4 رساله 4 مقاله موضوع در موضوع خودش خیلی شریفه و فرمایشاتی داره و از این گونه حرف ها که حالات پدر، مادر، اوقات، احوال، اینها همه به نطفه رنگ میدهد. قضا، نیت و تصور، تخیل، فرمایشاتی که دارن اینجا هم اشاراتی میفرماید، روایات هم که چه بسیار. فتح کبونو به معنی و یا اگه دوستانی بر و مبه این کنه اول اشبق و فزه. بعد در شعر فرمود که تدعوها به سجین، به کی خطاب میکنه؟ و تدعوها یعنی قوله تدعوها، و تدعوها صفت و طبیعت، یعنی اون طبیعتی که جناب عالی تدعوها طبیعت را به سجین، ای من طبیعت المدعوت به سجین و تاؤه تدعوها للخطاب الال عارف المحقق، به جنابالی خطاب میکنه، ای تسمیها تدعوها او بلیا. بعضی از نسخ مثل این داره یدعوها، خداوند این طبیعت رو سجین خوند در قرآن کریم، او بلیا المنقوطت من تحت اید اوها الله فی کلامه به سجین در قرآن، و فیه اشارتون الى ان که طبیعت سجین است، الى ان عالم الکون والفساد عین الجحیم. بله این نشأ عین جهنمه و که این منکم الا واردها، به اون بیاناتی که پیشتر داشتیم و این فرمایشی که الان از صادق آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین نقل می کند که آقا فرمود جزناها وحی خامده، پس این صراطی که الان مردم دارن می روند در این نشأه، در این مسیرشون، بله آقا از بد تا ختمشون اینها در این صراط که از مو باریکتره، مربوط به اون دقایق معارف و علمی، و از شمشیر تیزتره، مربوط به اون وسط که عدل است، دور از افراد و تفرید، و این چنین راهی است که انسان و راهی بدین باریکی، دور از افراد و تفرید، حد وسط، از مو باریکتر در مطالب نظری، عقل نظری، و از شمشیر برنده تر در عدل، در عقل عملی، دور از افراد و تفرید باید. و این پل هم روی جهنمه که به افراد تفرید بگراید افتاده، بله ادهی خوب در رفتن، جزناها وحی خامده، جهنم برایشون خاموش بود، دیگران و اونهایی که روایات فرمودن، ائمه اطهار و شریعت خاتم، بله فرمودن صلوات الله علیهم که در اون نشأه شبیه همون سجده بود، یدعون الی السجود، اینها این حالات اینجایشون اونجا به ایشون ارائه داده می شود. و ارقا وغرا اقرا ورغا، توجه به بله حرف و مطالب اینها آدم داشته باشه. باری رفی بله و فیه اشاره لان عالم الکون والفساد عین الجحیم، کما قال علیه السلام الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. این یک فرمایش او معالهو الالجهیم، این که معالش الالجهیم شده، بله اینجا چون در جهنم بود و به سوی جهنمش میره و دیگه این در قیام ساعت فرماش دیگر و منت طبیعت بلاغا وقت به سلامت. بله بسیار.